بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كان الرفق خلقا يرى ما كان مما خلق الله شيء أحسن منه. حدیث زیبایی است از امام ابو جعفر امام باقر علیه السلام که روایت میکنند از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند لو کان الرفق خلقا یرا، یعنی اگر رفق مدارا ملایمت در اخلاق میتونست مجسم بشه به نحوی که دیده بشه، اون وقت مردم میدیدن که هیچ چیزی را خدا به زیبایی او نیافریده است، از همه زیبایان زیباتر جلوگر میشد. این حدیث رو هم در ادامه حدیث هفته قبل خوندیم که درباره رفق بود که میفرمود ان الله رفیق یحب الرفق، خداوند خودش اهل رفق و مداراست و مدارا کردن با دیگران را هم دوست می‌دارد. چون هدف ما، یکی از اهداف ما حداقل از خوندن اخلاق و عرفان، خودسازی و تکمیل زیبایی‌های اخلاقی خودمونه، لذا این دو تا صفت را در چند هفته گذشته از روایات ائمه اهل بیت بیشتر مورد تاکید قرار دادیم. یکی صفت حلم و بردباری بود، صبوری، شکیبایی، و یکی هم صفت رفق یا ملایمت و مدارا در برخورد با دیگران، در رفتار با دیگران و با خانواده و با امثال اینا. و اما ادامه بحثی که در مبحث منازل سیر و سلوک داشتیم، خاطر شریفتون هست از قدیم یکی از تئوری‌ها، یکی از نظریات عرفانی در منازل سیر و سلوک اینه که این منازل و این مراحل هفت تا هستن. اول اونها یقظه بود، یعنی بیداری. دوم اونها توبه بود. سوم اونها مراقبه و محاسبه بود. چهارم ذکر بود. پنجم ریاضت بود. این پنج تا رو قبلا خدمت شما در جلسات گذشته توضیح دادیم. ششم و هفتم موند که انشاءالله امروز خدمت شما عرض خواهیم کرد. ششم ورع هست، یعنی پاک زیستن، و هفتم محبت و عشق ورزیدن. حالا اینا توضیح خواهیم داد، مثلا مبحث محبت نیاز به توضیح داره. قبل از اینکه یادم بره، یک نکته مهمی توی این ترتیب به خدمت شما عرض کنم، این هفت منزل وجود داره، همین حساب شده است، یعنی آدم های کارشناس قوی که سالها تجربه داشتن نشستن این تر را برای دیگران، شاگردانشون، دیگران، طالبان حقیقت تقدیم کردن. ببینید، قدیم گفتیم در جلسات قبل، گفتیم انسان موفق اون کسی است که در زمان حال زندگی میکنه، غمهای گذشته نمیتونه او را متوقف کنه، اضطراب آینده هم نباید داشته باشه. یعنی دو چیز ما نباید داشته باشیم، یکی اضطراب راجع به آینده، یکی غم نسبت به گذشته. همه ما بالاخره یه افت و خیزهایی در گذشته داشتیم، اشتباهاتی چه بسا داشتیم، و این اشتباهات باعث میشه یک عقده‌ای تو دل ما به وجود بیاد که همیشه هی برمیگردیم به عقب، ای کاش من این کارو نکرده بودم، ای کاش فلان عمل رو انجام نداده بودم، ای کاش اون زمان که میتونستم مثلا به پدر مادرم بیشتر رسیدگی کردم. همه اینها مطالبی است که به ذهن ما خطور میکنه و اینها غم میآفرینه، درسته؟ آینده هم چون ما برای آینده تر و برنامه میخواییم داشته باشیم، اضطراب آینده هم دلهوره های آینده هم ما رو اذیت میکنه. این دوتا مزاحم بزرگن، این دو تا مزاحم رو با چیکار کنیم؟ از سر راهمون برداریم که بتونیم آسوده زندگی کنیم. حالا چطور این دو تا مزاحم رو برداریم؟ تو این هفت نکته اومده. تو این هفت نکته اومده که این دو مزاحم رو چطور برداریم. خب دومی منزلی که عرض کردیم چه بود؟ توبه بود. توبه یعنی صاف و صوف کردن غمهای گذشته، درسته؟ توبه اینه که ما یه کاری بکنیم که غصه هایی که از قدیم تو دلمون به صورت عقده گره ایجاد شده اینها رو رفع و دفع کنیم، تر و تازه بشیم، قول اینجا یا فرش بشیم و بتونیم به راهمون خیلی با صمیمیت ادامه بدیم. راهش چیه؟ توبه است. خدا اونقدر برای توبه در این بُعد عرفانی اهمیت قائله که می‌فرماید ان الله، خوب دقت کنید، یحب التوابین و یحب المتطهرین. یعنی نه تنها غم نداشته باش راجع به گذشته، اگر گناهی مرتکب شدی، اگر نقصی، اگر عیبی تو کارت بوده، اگر توبه کردی نه تنها غم نداشته باش بلکه خوشحال باش، شاد باش از این به بعد. چرا؟ چون خدا دوستت میداره. ان الله یحب، این فرق داره که خدا بفرماید که ان الله یغفر، یغفر فقط میبخشه. میگیم خب خدای میبخشی ولی تو دلت بالاخره گله داری از ما. خدا میگه نه بابا، گله که هیچی، اصلا دوستت دارم. ببین چقدر زیباست این آیه. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، یعنی تازه میشیم محبوب خدا. حالا یه روایتیش نمیدونم بخونم یا نخونم. اون روایت اینه که اگر کسانی اصلا هم امکان نداشت گناه کوچیکی هم بکنن، ممکن بود یه جایی وادار میشدن یه گناه کوچیکی بکنن که بعدن توبه کنن محبوب خدا بشن. یعنی نفس بازگشت از گناه نه تنها باید ما را نسبت به خشم خدا ایمن کنه، بلکه باید نسبت به محبت خدا هم چیکار کنه؟ آگاه کنه. پس بنابراین توبه برای چیه؟ توبه برای اینه که غمهای گذشته ما برطرف بشه، به نفع خود ماست. بلا این غم ها تو دل ما میمونه. و بعدش هم بدونیم که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. بعد بدونیم که در روایت اومده تائب من الذنب کمن لا ذنب له. اصلا فکر گذشته رو نکن، فکر غصه های گذشته نکن. چرا؟ چون توبه کردی. توبه کردی مثل این که اصلا گناه نکردی. این همه نکات روانی ها، چطور انسان مغزش را پاک سازی بکنه از این غمهای گذشته و حسرتهای گذشته و مشکلات گذشته. میگیم نه با گناهی کردیم، خدا انشالله بخشید چون توبه کردیم، تصمیم گرفتیم دیگه نکنیم، تصمیم گرفتیم از خدا عذرخواهی کنیم، الان محبوب خداییم و مثل این هستیم که اصلا گناه نکردیم. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. بس این خیلی نکته جالبیه که توبه را همون در مرحله دوم گفتم. بعد از بیداری اولین کاری که باید بکنیم، ما باید ذهنمون رو پاک کنیم از غمهای گذشته. راهش هم چیه؟ بازگشت به اصل. راهش اینه که ما دلیت کنیم از مغزمون غمها و نگرانیهای گذشته را. خب این نکته اول. پس دیگه که در این هفت برنامه اون بخش اول قشنگ جاسازی شده. اما چطور ما اضطرابهای آینده را از خودمون دفع کنیم؟ اینم یه هنر میخواد، اینم یه راه حل میخواد. این در کجا گذاشته شده؟ این در دو تا مطلب گذاشته شده، یکی ذکر و یکی محبت که اون آخر میاد. دقت کردید؟ ذکر و محبت. ذکر منزل چهارم بود، محبت منزل هفتم بود. ذکر باعث میشه ما در حال زندگی بکنیم، دلمون با خدا باشه، مشعوف به لطف و عنایت پروردگار باشیم. چون وقتی انسان داره ذکر میگه مجالسه با خداست، همنشینه با خداست. ذاکر، ذکر گوینده، همنشینه با خداست، داره با خدا حرف میزنه، جلیس خداست، کلیم خداست. یعنی همنشین خداست، همسخن خداست، داره با خدا حرف میزنه، شوخی که نمیخواد بکنه، داره صحبت میکنه. پس حالش را داره چیکار میکنه؟ تأمین میکنه، در حال بسیار زیبایی به سر میبره. اما اون محبت که بعداً انشاءالله توضیح خواهیم داد کارش چیه؟ کارش اینه که اضطراب های آینده را از ما رفع و دفع کنه. وقتی ما محبت داشته باشیم به خدا و محبت داشته باشیم به محبوبان خدا، مثل ائمه اطهار علیهم السلام، انسان‌های پاک، خیالمون تخت باشه که اهل سعادتی، اهل بهشتی. دقت کردی؟ محبت اگر واقعی باشه، نه اینکه ظاهری باشه، محبت اگر واقعی باشه راه انسان رو به سوی بهشت هموار میکنه، بلکه به سوی بالاتر از بهشت که رضایت خداونده. این نکته رو فقط خواستم تا قبل از اینکه از خاطرم بره به شما عرض کنم که در این هفت منزلی که ما عرض کردیم، مثلا در ترتیبش طوری قضایا نهفته است که اون جمله‌ای که قبلا عرض کرده بودیم، هنر یک انسان فرهیخته عارف اینه که بتونه غم‌های گذشته را از ذهنش کنار بگذاره، که کار سختی است ولی با توبه ممکنه، فقط راهش هم توبه است. دوم، بتونه اضطراب‌های آینده را هم از ذهنش و از روحش، نفسش دور کنه. اگه این دوتا کار کرد، اون وقت تو حال زندگی میکنه، اون وقت چی؟ هم نشین با خدا باشه با ذکر، هم سخن خدا باشه با ذکر. ببینید چه روحی میشه این روح و چقدر زیبا میشه این ذهن و این فکر انسان. خب حالا برگردیم به اون دوتا موضوعی که مونده است و با توضیح بدیم. من تا قبل از اینکه دو موضوع رو هم توضیح بدیم، یه تتمه ای از بحث گذشته باقی مون در رابطه با ریاضت. ریاضت در واقع عرض کردیم ورزش دادن نفس و روح، روح انسان از جانب خداونده، ولی وقتی متعلق شده به بدن دیگه بهش میگیم نفس، و از اون عالم زیبای الوهیت اومده به عالم پایین ناسوت یا طبیعت، متصل شده به روح، متصل شده به بدن و در اسارت بدن تقریبا قرار گرفته و مراحلی رو باید طی کنه تا دوباره برگرده به همون پاکی اول و زیبایی اول و حالت آزادی اول، پاکی که پاکی ذاتی داره. یعنی منظور اینه که از آلودگی های نفسانی که این دنیا براش ایجاد کرده بتونیم اون رو دوباره خلاصش کنیم، نجات بشه بدیم، و اون وقت میگیم انا لله و انا الیه راجعون، میگیم برگشتیم به سوی پروردگار، اون وقتی که بتونیم اون نواقص را برطرف کنیم. این مراحل چند چیزه که در روایات و آیات قرآن هم به اون اشاره شده. مرحله اول نفس اماره است، مرحله دوم نفس مزینه است، مرحله سوم نفس مسبله است، مرحله چهارم نفس لوامه است، پنجم نفس مطمئنه، ششم که آخرین مرحله بالاترین مرحله است، نفس راضیه مرضیه هستش. حالا یه توضیح مختصری میدیم برای که زیاد نمیخوام تو این قضیه اصطلاحات وقت شما رو بگیریم. نفس اماره یعنی نفس افسار گسیخته‌ای که اراده قوی نداره و به خاطر تعلق به بدن و گرایش‌های بدنی و گرایش‌های شهوانی، اون نفس اسیر اون بدن شده و هوای نفس شده در واقع. اینا بهش میگن نفس اماره. امر به سوء میکنه، امر به بدی میکنه، هی میگه این کار بد انجام بده. این بدترین مرحله ایست که نفس باید بگذرونه و کم کم از اونجا رشد کنه بیاد بالا. یه تفسیر دیگری که یا یک تعبیر دیگری که راجع به نفس قرآن داره، نفس مزینه است، که نفسی که سر خودش میخواد کلا بگذاره. خیلی از ماها اینطوری هستیم، خیلی از انسان ها اینطوری هستن، یعنی به ظاهر میخوام اکتفا کنیم، سر خودمون کلا بذاریم، فکر کنیم آقا عجب مسلمون خوبی هستیم، ظواهر رو خیلی قشنگ عمل میکنیم، اما به عناصر اصلی که ایمان قوی داشتن، محبت قوی داشتن، عمل کردن به دین، اینها برای ما خیلی مهم نیست. دیدید شب عاشورا که میشه، شب تاسوعا که میشه، این مسیر اصلا دیگه راه نداره. چرا تو به ذهنش خیلی آین است. اما شب عاشورا یه بار بریم مسجد دیگه اصلا نیازی دیگه به هیچی نداریم، نه نمازی، نه روزه‌ای، نه حجی، نه کار خیری، تمام. این در واقع البته نمیگیم اجر نداره، اجر اون شخص خیلی بالاست، همون که برخال اومده در مجلس امام حسین خداوند قطعا به او ثواب میده، ولی داره سر خودش کلا میگذاره، میگه همین یک بار اومدن تموم شد، ما دیگه احتیاجی به هیچ عبادت دیگری نداریم. مزینه است کار نفس، اینه که میخواد سر خودش کلا بذاره. یا یه کار خیری میکنیم فکر میکنیم این دیگه ته همه کارهای خیر را در آوردیم. دقت کردید؟ فریب نخوریم. یکی از کارهای نفس اینه که سر خود ما میخواد کلا بگذاره. یه کار بدی میکنه، میاد چه کار میکنه؟ اون کار را برای که توجیه کنه کم نیاره جلو مردم، زیبا جلوه میده. دقت میگه حقش بود که این کار را بهش باش کردم یا این حرف را براش زدم. یکی از خصوصیات نفس مزینه. چه کار کنیم؟ فریب نخوریم، روش فکر کنیم. چون یکی از ویژگی‌های نفس اینه که میخواد زینت بده کارهای بدمون را در نزدمون به صورت زیبا. اینو فریب نخوریم. نفس مسوله اونم تقریبا شبیه همینه، یعنی نفس گول زننده. گول زننده یعنی متقلب، به کلمه بهترش اینه، دارای تقلبه، فیک به اصطلاح هستش. یعنی یه کاری را به اصطلاح به ما پیشنهاد میده، میگه همین کار رو بکن دیگه تموم کار خودت، بار تا بسی. درباره همه اینها ما آیه قرآن داریم، مثلا درباره نفس اماره آیه قرآن داریم، سوره یوسف آیه 53، و ما ابرئ نفسی ان النفس الاماره بسوء الا ما رحم ربی. از یوسف خودش میفرماید، میفرماید من نفس خودم را تبرئه نمی کنم، چون نفس یکی از خصوصیاتش اماره به سوء است. یعنی هی انسان را دستور میده به بدیها، الا ما رحم ربی، میگن اینکه خدا ما رو حفظ کنه، میگن اینکه خدا رحم کنه. لذا همیشه از خدا بخوایم خدایا به ما کمک کن، ولی ما خودمون حریف نفس خودمون به این راحتی ها نمیشه. این یه آیه راجع به نفس مزینه آیه داریم، سوره فاطر آیه 8، افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. یعنی نفسی که از کارهاش اینه که زینت میده برای خودش، یا شیطان زینت میده برای انسان سوء عملش را، عمل بدش را در ذهنش خوب جلوه میده. راجع به نفس مسوله سوره یوسف آیه 83، قال بل سولت لکم انفسکم فصبر جمیل. یعنی نفس شما نفسی است که سر خود شما کلا گذاشت، به اصطلاح شما رو فریب داد، گول زد، ولی من صبر میکنم. صبر جمیل، صبر خیلی کاره قشنگه، من با صبر این مشکلات را برطرف میکنم. شما هوای نفس رو داشتید، خواستید اذیت کنین مرا، ولی من صبور خواهم ماند. دقت کردید؟ خب این مراحل همه مراحلیه که باید ازش رد بشیم. فقط هم با یاری گرفتن از خدا میتونیم رد بشیم. بعد میرسیم به نفس لوامه. یه خورده که نفس از این حالتهای سگانه فاصله گرفت، به خود میاد. لوامه یعنی خیلی خودش را سرزنش میکنه انسان. انسان میرسه به جایی که میگه چرا من این کار را کردم؟ چرا این اشتباه را مرتکب شدم؟ همین خودش یک مرحله بالا اومدن از اون مرحله مزینه بودن و مسوله بودن و اماره بودن هستش. باز در این زمینه ما آیه قرآن داریم. قرآن میفرماید سوره قیامه آیه 1 و 2، لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. همه اینها ما آیه قرآن داریم دربارش. یعنی هر چی میگیم متکیه به کلام خداونده. خب اگر نفس ما لوامه شد خوشحال بشیم، خوشحال بشیم که داره ما را به طرف بالاتر میبره. الحمدلله یه مرحله ما پشت سر گذاشتیم، مرحله خطر را پشت سر گذاشتیم، ولی نباید به اینجا قانع بشیم، باید بریم به طرف نفس چی؟ مطمئنه. نفس مطمئنه یعنی نفس آرامش دارنده، آرام. همون چیزی که هدف ما از عرفان اونه، نفسمون آرام بشه، فکرمون آروم بشه، جانمون دلمون آروم بگیره. به آرامش برسیم. آرامش را از هیچ نعمت دیگری نمیشه به دست آورد. انسان بالاترین رئیس این جهان بشه، رئیس جمهور مثلا کشورهای قدرتمند بشه، میگه آرامش دارن اینا، اصلا راحت نمیخوابن، هر آن احتمال دارن که کسی اونا رو ترور کنه، کسی اونا رو کله پا کنه، کسی برای اونها نقشه داره میکشه، حزب مقابل داره علیه او برنامه ریزی میکنه. اینا آرامش ندارن. فکر میکنیم ما اینا خوشبخت هستند و خوشحال هستن؟ اصلا آرامش ندارن. با هیچ نعمتی نمیشه انسان آرامش رو به دست بیاره الا با نعمت اونچه که در عرفان ذکر میشه، مثل یاد خدا، ذکر و با خدا بودن و اخلاق زیبا رو در خود زنده کردن. تنها راه رسیدن به آرامش اینه، راه دیگه ای وجود نداره. خب این نفس مطمئنه باز در بایش آیه داریم در قرآن مجید، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد خداوند دلها آرام میگیره. نفس مطمئنه هم از همینجا گرفته شده. علاوه بر این در سوره فجر آیه 28 و 29 و 30 هم راجع به این نفس مطمئنه موضوع مورد بحث قرار گرفته. یا ایتها النفس المطمئنه، دقت کردید که مظهر این نفس مطمئن آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به عنوان به اصطلاح تأویل، نه به عنوان تفسیر، یعنی مظهر اتم نفس مطمئنه امام حسین علیه السلام هستن. ولی هر کسی میتونه به درجاتی از این اطمینان و آرامش برسه اگر این مراحل را طی کنه. و بعد از این مرحله میرسیم مرحله ششم که مرحله فناء در حق اون میشه نفس راضیه مرضیه، یعنی نفسی که انسانی که هم او از خدا کاملا خوشنوده، شاکر خداست، یه ذره گله نداره، هم خدا از او خوشنوده و یه ذره از او گله نداره. این خیلی مقام عالی است که نه ما از خدا گله داشته باشیم برسیم به جایی که نه ما از خدا گله داشته باشیم و نارضایتی داشته باشیم، نه خدا از ما گله و شکایتی داشته باشه. این هم باز در همون آیات اواخر سوره فجر آمده است، یا آیت آن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. اگر به اطمینان انسان برسه راه ورودش به رضا باز خواهد شد قطعا انشاءالله. خب اینم یه بحثی بود که لازم بود که خدمت شما تتمه اون بحث رو خدمت شما عرض کنم، مربوط به ریاضت. با ریاضت ما میتونیم به این مقام ها برسیم، یعنی از اون منجلاب های مسوله و مزینه و اماره خارج بشیم، برسیم به مرحله لبامه و بعد از اونجا هم با ریاضت و ذکر ادامه بدیم راه را تا برسیم به مرحله مطمئنه و بعد انشاءالله راضیه و مرضیه. و اما بعد از مرحله ریاضت میرسیم به منزل ورع. ورع به معنای اینه که انسان محتاط باشه در زندگیش، به نحوی که زندگیش را پاک نگه داره حتی از اون چیزایی که احتمال داره ناروا باشه. دقت کردید؟ مثلا ما میریم میگیم چی؟ میگیم آقا جون نخیر، هر چیزی که شما 100% نمیدونید حرامه، نجسه، اون برای شما پاکه، حلاله. درسته؟ اینطور هم هست، در فقه اینطور هست. ولی ورع میگه که اگر یه چیزی احتمال قوی میدی، احتمال قوی میدی، 100% هم نمیدی، احتمال خیلی قوی میدی که این نجسه، ازش پرهیز کن. دقت کردی؟ یا اینکه احتمال قوی میدی که این کار یا این چیز حرامه، این خوراکی حرامه، احتمال قوی هم میگه میدی از اون پرهیز کن. شبهه اگر داری از شبهه ها هم بپرهیز. لذا حدیث داریم که درباره ورع میفرماید که اورع الناس من وقف عند الشبهه، باورع ترین انسان هم کسی است که در هنگامی که شبهه ای هم ایجاد شده پرهیز میکنه، متوقف میشه، یعنی خودش رو به آب و آتش نمیزنه، میگه که من که 100% نمیدونم. همین که احتمال قوی میده یک کاری حرامه یا چیزی نجسه، چیزی حرامه، از اون پرهیز میکنه. البته نمیگیم وسواس، وسواس داشتن بده، وسواس یعنی به مجرد شک، مجرد شک انسان پرهیز کنه خوب نیست، چون در همه چیز انسان شک میکنه. ولی وقتی احتمال قوی میدید، مثلا رفتین رستورانی نوشته حلال ولی داره مشروب هم میفروشه، درسته؟ اینجا این شبهه به پیش میاد که آقا اگر این معتقد به حلال و حرام بود که مشروب نمیفروخت، درسته؟ پس گوشتش هم که نوشته حلال قابل اعتماد برای ما نیست، نخوریم. وری اینا میگه نمیخواد حتما چشممون ببین دیده باشه یا ندیده باشه، میگن که به اصطلاح با علائم دیگری که اینجا وجود داره، شواهد دیگری که هست، ما میتونیم به اصطلاح شک کنیم، شکمون هم قویه. اینا بهش میگن وری. دقت کردی؟ خب میریم سراغ مرحله آخر و اون مرحله محبت. از کردیم محبت برای چیه؟ برای اینکه اضطراب‌های آینده را ما میخواییم از ذهنمون و از دلمون بزداییم. تنها راهش محبت، محبت به خدا، محبت به اولیاء خدا. این محبت است که خیال ما را نسبت به هول و حراس قبر و قیامت و همه اینها از بین میبره. ببینید همه ما اینطور فکر کردیم، همه ما، خودم حداقل بارها فکر کردم، بالاخره این دوستانی که داریم، امکاناتی که داریم، اینا تا سمتری همراه ما هستن تا قبرستان، ولی اونجا ما را که گذاشتند و خداحافظی کردن رفتن، هیچ کس دیگه به درد ما نمیخوره، به داد ما نمیرسه الا خدا، الا اعمالمون، درسته؟ پس اگر ما محبت با خدا را کسب کردیم، اون محبت رابطه ما را با خدا اونقدر قوی میکنه که کوچکترین اضطرابی نداریم، هیچ ترسی نداریم. شما وقتی که خونه رفیقترین رفیقاتون میرید، دوستترین دوستاتون، به قول معروف بست فرندتون میرید، آیا اونجا اضطراب دارید؟ گله دارید؟ نه. میگید که این دوستترین دوست منه، هرچی بخوام برای من فراهم میکنه، غذا بخوام، جا بخوام. دقت کردید؟ اضطرابی نیست. اگر بست فرند ما شد خدا، اگر بالاترین دوست ما شد خدا، که نه ما از او تونستیم اصلا جدا بشیم، نه میتونیم جدا بشیم، خدا هم از ما جدا نخواهد شد، دیگه چه اضطرابی برای ما میمونه؟ هیچ گونه نگرانی و گله‌ای برای ما از حالا نمیمونه، خیالمون راحت تخته که خداوند قطعا زمینه را، چون دوست ماست، وقتی ما دوستش میداریم، ما هم رو دوست میداریم، چون دوستی متقابله. نمیشه شما یک کسی رو دوست بدارید واقعا دوستی معنوی ها، دوستی نه دوستی های ظاهری شکلی، به قول مولانا دوست دوست اون بستا عشق هایی که از پی رنگی بود، اینها عشق نبود، عاقبت ننگی بود، این عشق ها را نمیگن. عشق واقعی، عشق قلبی، محبت واقعی به خدا و اولیاء خدا، اینها از پی رنگی نیست. دقت کردی؟ اینا به خاطر زیبایی هایی که دارن. این عشق اگر اومد، این محبت اومد، دو طرف هست، خیالتون راحت باشه. یعنی نمیشه شما امام حسین را دوست بدارید و امام حسین شما را دوست نداره، امکان نداره. نمیشه شما امام علی را دوست بدارید و امام علی شما را دوست نداره، امکان نداره. اگر میخواد ببینید خداوند چقدر شما را دوست میداره، نگاه کنید به قلب خودتون، ببینید شما خدا را چقدر دوست میدارید، همونقدر خدا شما را دوست میداره. چون این روایت، این مطلبی که میگم از خودم نیست، کسی اومد خدمت امام رضا علیه السلام، از کرد ابن رسول الله، میخوان ببینم نظر شما درباره من چیه، یعنی من در دل شما چجوری هستم، علاقه دارید به من ندارید؟ حضرت فرمودن نگاه کن به دل خوده، ببین من در دل تو چگونه هستم، یعنی تو چه نظری به من داری. اگر تو مرا دوست داری، مطمئن باش منم تو را دوست دارم. این یه قانون ها، قانون خلقته. محبت جاذبه است، جاذبه دو طرفه هستش. پس بنابراین روی محبت باید خیلی کار کنیم، محبت به خدا چگونه به دست بیاریم، چه شکلی حفظش کنیم، چه شکلی تقویتش کنیم. در این زمینه یه بحث کوتاهی در نظر گرفتم که انشالله خدمت شما تقدیم میکنم و انشالله چون منزل آخرم هست، و نزدیک ماه مبارک رمضان هستیم، احتمالاً دیگه این جلسه پایان این دوره فعلی اخلاق عرفان باشه، چون ماه مبارک رمضان برنامه‌های ویژه‌ای در پیشه. هفته آینده هم که نیمه شعبان هست و برنامه‌های خاصی هست جمعه و شنبه، لذا سعی می‌کنیم ان شاءالله مبحث این هفت منزل سیر و سلوک رو تکمیل کنیم و مباحث مربوط به هفت شرع عشق و مطالب دیگر ان شاءالله اگر در آینده فرصتی شد در آینده ان شاءالله خدمت شما اگر عمر و حیات و توفیقیمون تقدیم خواهیم کرد. و اما محبت، محبت اونقدر مهمه که شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، روایت دیگری داره امام باقر علیه السلام، عرض کرد که میگه محبت، مثلا تو ذهنش شک داشت که محبت اینقدر مهمه در مسئله ایمان. حضرت فرمودن و حلل ایمان و الا الحب و البغض، اصلا ایمان غیر از محبت به خدا و اولیاء خدا و تبرای از دشمنان خدا چیز دیگه هم میتونه باشه؟ ایمان یعنی همون، ایمان یه شاخدم که نداره به قول معروف، علامت خاصی نداره، شکل و قیافه خاصی نداره. ایمان یعنی همون خدا را دوست میدارید یا نه؟ آره؟ پس شما ایمان به خدا دارید. چقدر خدا و پیغمبر و ائمه اطهار را دوست دارید؟ به همون درجه که دوست دارید ایمانتون در همون درجه است. و حل ایمان الا الحب، دوست داشتن اولیاء خدا و آدمهای خوب، دشمن داشتن اونهایی که به اونها ظلم کردن. یا روایت دیگری است از ائمه اطهار علیهم السلام، اوثق ار الایمان الحب فی الله و البغض فی الله. محکمترین دستاویزهای ایمان محبت در راه خدا و بغض در راه خداست. یعنی ما بتونیم چیز کنیم، جدول بندی کنیم دوستی ها و دشمنی هامون را، دوست بداریم اونهایی را که خدا دوستشون میداره، دشمن بداریم اونهایی که خدا اونها را دشمن میداره، که میشه همون تولا و تبرا یا تولی و تبری. بله؟ اعمال هم همینطور، به طور کلی محبت بالاترین و محکمترین دستاویز ایمان هست، عروه های ایمان هست. محبت خیلی مهمه، روی محبت خیلی باید کار کنیم. حالا دی بحث مفصلیست درباره عشق و محبت، این به طلب شما که اصلا عشق چیه، حقیقتش اون را توی اون دوره بعدی انشاءالله اگه خدا بخواد در بحث عشق و حقیقت عشق که غیر قابل توصیفه، فقط یدرک ولا یوصف هست، یعنی قابل فهم هست، قابل درک هست، ولی که قابل توصیف نیست. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل گردم از آن. امکان نداره انسان بتونه اونچنان که باید شود درباره عشق و محبت حق مطلب رو ادا کنه با لفظ و با بیان. این بحث خیلی مفصلی است، حقیقت عشق چیز، واقعیت آن چیز، درجات این چیز میمونه برای آینده. و اما قرآن مجید هم همین مطلب ائمه اطهار را بیان میکنه، چون ائمه اطهار چیز ندارن الا از قرآن، حرفاشون همه از قرآن گرفته شد. قرآن میفرماید سوره بقره آیه 165، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. آخر آیه منظور ما میفرماید والذين آمنوا أشد حبا لله، اونایی که ایمان دارن از همه بیشتر خدا را دوست می‌دارن. یعنی معیار ایمان واسه شد چی؟ محبت. پس بنابراین مطلب قرآنیه، حقیقت ایمان محبت است. چرا؟ برای اینکه محبت اگر به معنای واقعی کلمه اومد، اطاعتم به دنبالش میاد. اگر کسی واقعا یه محبوب و معشوقی را دوستش میداره، اگر خیلی دوستش میداره، هرچی او بگه میگه چشم، درسته؟ اگر کسی میخواد خواستگاری برای مثال زاده بزنیم، اگه از اون عروس خانم خیلی خوشش اومد و خیلی دوستش میداره، اصلا فکر مهریه و اینها نمی کنه. میگه مهریه هرچی شما بفرمایید. فکره به خدمت شما عرض کنم که این که ایشون چه شرط و شروطیه نمی کنه. میگه هر شرط و شروطی هم شما داری بگذار. دوستش داره، نمیتونه ازش دل بکنه. دقت کردید؟ اگه به اینجا رسید. حالا اینها تازه عشقای ظاهری، عشقای واقعی که خیلی قوی تر از این هاست. پس بنابراین اگر عشق و محبت اومد، اطاعت هم به دنبالش میاد. پس اگه اطاعت نیومد، معلوم میشه محبت هم کامل نیست، قوی نیست. به قول امام صادق علیه السلام در این زمینه این مطلب رو اشاره میکنن، میفرمایند تعصل اله، این شعریست منصوب به امام صادق. تعصل اله و انت تظهر حبه، یعنی خدا رو معصیت میکنی اما به ظاهر میگی که من او رو دوستش میدارم. هذا لعمری فی الفعال بدیو، به جون خودم این یه امر خیلی عجیب غریبیه. هم میگیم خدا رو دوست میدارم، هم گوش به حرفش نمیدی. میگه میشه؟ بعد میفرماین لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر حب تو حب راستین و صادق بود حتما او را اطاعت میکردی، خدا را اطاعت میکردی. چرا؟ ان المحب لما يحب مطيع، زیرا محب یعنی عاشق نسبت به اون کسی که معشوق اوست مطیع اوست. اصلا عاشق یعنی مطیع امر معشوق. مگر میشه انسان عاشق واقعی کسی باشه بعد اون یه خواهشی از او بکنه بگیم نه خیر ما شما رو خیلی دوست میداریم اما نه این چیزی که میخوای فراهم نمیکنیم، این خواهشی که داری انجام برای من مهم نیست. معلوم میشه که اون محبت هم محبت درستی نیست. خب اینم یه بحث دیگر در محبت. یکی دو بحث کوتاه دیگر هست، اونم رو خیلی خلاصه عرض کنم. یکی از مباحث مهم در محبت خدا اینه که محبت محبوبان خدا رو هم ما مد نظر داشته باشیم. نمیشه کسی بگه من خدا را دوست میدارم ولی پیغمبر خدا را دوست نمیدارم. این داره دروغ میگه، چون پیغمبر خدا محبوب خداست. نمیشه کسی بگه من پیغمبر خدا را دوست میدارم اما اهل بیت پیغمبر آل رسول الله را دوست نمیدارم. اینم دروغ داره میگه، امکان نداره. مثلا شما یه فرزند خیلی خیلی خوب و نازنین و با تقوا و پاکی دارید، چون اهل بیت پیغمبر به هر کسی نمیگه، به اونایی که پاک هستن با تقوا بودن. بعد یه کسی بگه آقا جون من به شما خیلی علاقه دارم ولی بچه شما ازش متنفرم. شما اصلا میگید منم از تو متنفرم، درسته؟ این که نمیشه انسان به یک کسی بگه علاقه دارم ولی به محبوب او، به کسی که خدا او را دوست میداره بگیم نه خیر ما تو را دوست نمیداریم. پس بنابراین امکان نداره ما محبت به خدا داشته باشیم ولی محبت به اولیاء خدا، انسانهای پاک، انسانهای منزه، انسانهای با تقوا نداشته باشیم. و به خاطر همین هم هست که خود پیغمبر اکرم هم اجر رسالتشون را محبت به اهل بیت مقرر کردن. سوره شورا آیه 23 قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. ببینید محبت و عشق و مودت چقدر قیمت داره. پیغمبر برای خدماتی که برای جامعه بشریت کرده هیچ اجری میگه نمیتونه جبران کنه الا یه چیز، محبت، مودت و عشق به ذوی القربا. یا در زیارت جامعه میخونیم که من اطاعکم فقد اطاع الله، ای اولیاء خدا هر کس از شما اطاعت کند در واقع از خدا اطاعت کرده است. و من عصاکم فقد عصا الله، هر کس از شما سرپیچی کند از خدا سرپیچی کرده است. بعد میگه و من احبکم فقد احب الله، اون کسی که شما را دوست میداره، اولیاء خدا اونها را دوست میداره واقعا خدا را هم دوست میداره. و من ابغضکم فقط ابغض الله، اونی که با شما دشمنه در واقع با خدا هم دشمنه. یا در همون زیارت جامعه است که من اراد الله بدع بکن، خیلی جواب عبارت زیبایی است. یعنی اگر کسی بخواد واقعا بره به طرف خدا از ائمه اهل بیت شروع میکنه، چون اینها اولیاء الهی هستن، دم دستمون هستن، افرادی هستن که مثل ما تو این دنیا زندگی کردن و درد ما را میدونن، و ما بهتر میتونیم با اونها ارتباط برقرار از طریق اونها ارتباطمون رو با خدا هم میتونیم تقویت کنیم. البته این معناش نیست که ما مستقیما با خدا نمیتونیم ارتباط میتونیم با خدا هم میتونیم مستقیما ارتباط برقرار کنیم، ولی اولیاء خدا هم رو خدا خواسته ما با اونها ارتباط دوستانه داشته باشیم و ازشون اطاعت کنیم. به خاطر همین هم هست که حتی کسانی که از بزرگان ما هستن روی این محبت اهل بیت خیلی تأکید داشتن. مثلا حتی بوعلی سینا با اون مقامش، بوعلی سینا شخصیت خیلی عظیمی است که جامع همه علوم زمان خودش بود، نابغه بزرگی بود، ولی میگه تا باده عشق در قدح ریختن و در پی عشق عاشق انگیختن، با جان و روان بوعلی مهر علی چون شیر و شکر به هم در آمیختن. این روایه بوعلی سینا هستش. محبت علی ابن ابی طالب و اهل بیت علیهم السلام، بوعلی میگه افتخار من این است که با جان من مثل شیر و شکر اصلا چنان مخلوط شده که نمیشه از هم جدا بشه. یا حتی سعدی که به ظاهر مثلا حالا اهل از مذهب اهل بیت هم نبوده به ظاهر، ولی میگه سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد صلوات الله. یعنی اگر کسی میخواد واقعا عاشق باشه، عشق واقعی عشق اولیاء خداونده، انسانهای پاکی که اومدن تو این دنیا و رفتن و غیر از پاکی، صفا، صمیمیت، تقوا چیزی از خودشون به جا نگذاشتن و خدمت به مردم کردن. خب این هم یک بحث دیگری بود در رابطه با محبت. و اما یه بحث آخر داریم که مربوط به درجات محبت هست. من فهرستش رو میگم خدمت شما، ولی شرحش بماند برای آینده انشاءالله اگه دوره بعدی داشتیم. محبت درجاتی داره. ما تو این درجات مثل کلاس هایی است که باید کلاس کلاس بریم بالا. روش بالا رفتن در کلاس محبت هم تقویت معرفت یه را بیشتر نیست. یعنی محبت چجور حاصل میشه؟ با زیاد شدن معرفت. مثلا اونایی که اصلا امام علی را نمیشناسن اصلا بهشون محبتی ندارن، درست اصلا نشنیدن اسم امام علی را. اونایی که شنیدن فقط در حد ظاهر محبتشون آبکیه. اونایی که بیشتر رفتن شناختن امام علی را علیه السلام در حد اون کمالاتی که اون حضرت در علم و دانش و خطابه و عدالت و رسیدگی به محرومان و مستمندان و گذشت و اینها داشتن، بیشتر به امام علی علیه السلام محبت دارن. پس راه تقویت محبت چیه؟ معرفت. این نکته رو داشته باشیم. الکی نمیتونیم ما محبت حاصل کنیم، استخاره هم نمیتونیم بگیریم. یه نفر گفتن عاشق میخوای بشی، گفت استخاره میگیرم، اگر خوب اومد عاشقش میشم، اگر خوب نمیومد عاشق نمیشم. عاشق شدن با استخاره نیست، با دله، کار دله. و این هرچه انسان معرفتش نسبت به معشوق و زیبایی های معشوق بیشتر بشه، بیشتر عاشقش میشه. درسته؟ مثلا دید یه نفر جمال زیبایی داره، تا یه درجه عاشقش میشه. وقتی دید که علاوه بر جمال زیبایی که داره میخواد ازدواج کنه، طرف دید علاوه بر جمال و زیبایی ظاهری اخلاقش هم خوبه، دو برابر عاشق میشه. درسته؟ چون معرفتش بیشتر شد. اگر دید که اهل هنرهای زیادی هم از قول معروف هست، هر انگشتش نمیدونم چند تا هنر میواره، بیشتر عاشقش میشه. اگر دید اهل گذشت و به اصطلاح فداکاری هم هست و اینها، باز بیشتر عاشقش میشه. اگر دید دانشمند هم هست، اصلا یه نابغه ایست، فرهیخته است، هرچه معرفت ما نسبت به معشوق بیشتر بشه، محبت ما هم چیه؟ بیشتر میشه. پس محبت کلاس بندی داره، درجاتی داره. وقتی میگیم محبت، محبت به صورت درجه اولش، کلاس اولش به اصطلاح که میگن محبت، یعنی فقط دوست داشتن. این خیلی دوست داشتن ظاهریه و به اصطلاح نخستین گام محبت. دوست دارم این کارو بکنم، دوست دارم با اون حرف بزنم، دوست دارم این کارو نکنم. این همون درجه اوله، یعنی تمایل. بالاتر از محبت درجه ایست به نام علاقه. علاقه یعنی دلبستگی. وقتی انسان دلبسته‌ای به چیزی میشه، یه خورده محبت قوی تر میشه، به طوری که نمیتونه به راحتی ازش دوری کنه، دل بسته شده بهش. سوم، مرحله سوم کلف نام داره. کلف، کلف در اصطلاح یعنی تعلق شدید. از دلبستگی مرحله میره بالاتر، تعلق شدید، به نحوی که انسان دیگه سخت جداش کنید از اون محبوبش، اون چیزی رو که دوست میداره، هر چی میتونه باشه. مرحله چهارم وجد نامیده میشه، که علاوه بر اون دلبستگی و علاوه بر تعلق شدید، شوق و ذوقی در درون انسان نسبت به معشوق به وجود میاد. مرحله پنجم عشق نامیده میشه. عشق یعنی کاملا وابسته شدن یک نفر به یک نفر، یک حقیقت دیگر، به نحوی که اصلا در هم تنیده بشن. یه بار خدمتتون عرض کردم عشق از کلمه عشقه گرفته میشه. عشقه به خدمت شما عرض کنم اون پیچکیه که دور درخت‌ها تو جنگلا دیدید، میتند و میره بالا، به نحوی که اصلا دیگه نمیشه جداش کرد، اینقدر دور اون چسبیده که اگه بخواد جداش کنه میشکنه. عشق این طوریه که شما به قدری به یه نفر وابسته باشید که اگه بخوان جداتون کنن دیگه اون، دیگه اون آدم اول نیستید، میشکنید، در هم میشکنید. اینا میگن عشق. عشق مقامش خیلی بالاست. مرحله ششم شغف نام داره. شغف یعنی سوختن در آتش محبت، یک نوع به اصطلاح احتراق درش هستش. تا آدم نرسه به این مراحل نمیتونه درک کنه من چی دارم میگم، یا اون دانشمندانی که این حرفا رو زدن چی هست. باید خودمون برسیم تا اینکه ببینیم این سوختن در آتش عشق یعنی چه. اینا بهش میگن شغف. این کلمه رو زیاد شنیدید، شغف. شعف هم میگن، میگن فلانی مشعوف شدیم از دیدن شما. بله خیلی مشعوف شدید، راست خیلی هم راست میگید شما. اگه معنای مشعوف و شغف رو میدونستن این حرفا رو نمیزدن، تعارفای کشکی نمیکردن. به خدمت شما عرض کنم که مرحله هفتم لوعه، با عین لوعه نام دارد، یعنی التهاب آتش دوستی. یه شعله ور شده آتش، نمیتونه طرف صبر کنه. دقت کردی؟ مرحله هشتم لاعج، با عینه، یعنی عشق سوزان که داره انسان رو اصلا نابود میکنه. که انسان دیدید عبادت به کار برده شده که مثلا فلانی مریض شد به خاطر عشق، عشقی که اصلا طرف رو رنجور میکنه. میگه به این مرحله برسه که وقتی نمیرسه به معشوقش رنجور میشه، دیگه مریض میشه، سلامتش رو از دست میده. اینا بهش میگن چی؟ لاعج. و مرحله نهم غرام نام داره. اینا زیاد ممکنه شنیده باشید. غرام، غرام یعنی شور تعلم انگیز، یعنی یک حالت شورانگیزی در وجود انسان ایجاد میشه نسبت به معشوقش که دردناک هست اگر نتونه به معشوق برسه. اصلا به خودش میپیچه. نمیدونم همچون کسایی دیدید یا نه، من دیدم کسی عاشق کسی بود و اونا موافقت نمیکردن، به خودش میپیچید، آخرش هم روانی شد، واقعا مشکل روحی پیدا کرد، مجنون شد، میپیچید به خودش مثل آدمی که درد داره. اینجوری نمیتونست تحمل کنه، میومد مسجد، جوانی بود، با ما صحبت میکرد، ما سعی میکردیم آرامش کنیم، ولی خب دیگه نمیشه. عشق یه مطلبی خیلی والاییست، خیلی قویست، خیلی قدرتمنده. میگفت دارم میسوزم، دارم میمیرم، به خودش میپیچید. این حالت رو بهش میگن چی؟ غرام هستن. تو میخوام معنای اینها رو خوب درک کنیم. بعد حالا اینا رو میگم برای که بعد فکرش کنیم ببینیم ما تو عشقمون به اهل بیت و خدا و پیغمبر کجای کار هستی، در کدوم مرحله هستی. دقت کردی؟ مرحله دهم جوا هست. جوا، جوا یعنی شدت وجد. مرحله یازدهم تتییم گفته میشه در اصطلاح عرفانی، یعنی دلدادگی. ما در فارسی میگیم دلدادگی، افراد دلداده میشن و طرف دلشون رو میبره. اون به اون شخص میگن دلبر، به معشوق به اون میگن چی؟ دلداده. یعنی دیگه اصلا دیگه صاحب خودش نیست، دلش دست دیگری، کس دیگر رو میکشندش این ور اون ور. اینو بهش میگن چی؟ تطهیم. مرحله دوازدهم تبل با ته دو نقطه، نه با ته دستدار که اون تبل و دهل و اینانا، ته با ته دو نقطه، تبل ته دو نقطه، ب و لام. این یعنی بیماری عشق، بیماری عشق که واقعا دیگه به اوج رسیده باشه. انت امرضتنی و انت طبیبی، شاعر عرب میگه تو خودت مرا مریض کردی و خودت هم طبیب من هستی، یعنی هیچ علاج دیگری برای درد من غیر از خودت، به معشوقش میگه غیر از خودت کسی دیگه علاج درد من وجود نداره. انت امرضتنی و انت طبیبی فتفضل بنظره یا حبیبی، ای دوست من خودت یه نگاهی به من بکن، همه مریضی های من برطرف خواهد شد. حالا تا آخرش کار نداریم. و اما مرحله سیزدهم، مرحله سیزدهم ویام نام داره. ویام با حبس هی دو چشم، ویام یعنی جنون عشق، اونی که مجنون مجنون شد، جنون عشق دیگه سر به کوه و بیابون میذاره اگر کسی به اینجا برسه، ببینه به معشوقش نمیرسه و دیگه اصلا تاب تحمل نداره، سر به بیابون میذاره. اینا بهش میگن جنون عشق، در اصطلاح عرفانی بهش میگن ویام. و اما مرحله چهارم و آخری عبودیت. عبودیت، عبودیت یعنی بندگی خدا، پرستش خدا، پرستش، پرستیدن. این بالاترین درجه محبته که اصلا قابل تصوره. و رضا اگر کسی در این مرحله رسید میتونه راستش رو بگه که خدای من تو را میپرستم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را میپرستم و فقط از تو کمک میطلبم. خب این 14 مرحله که بخشی از اینها در کتابهای معروفی به اصطلاح بیان شده و بخشش رو هم من از چند به اصطلاح روایت یا احادیث استخراج کردم، مجموعاً به نیت 14 معصوم 14 مرحله به اصطلاح برای عشق و محبت هست. حالا ما ببینیم کدومشون هستیم. آیا تو مرحله اولی هستیم، مرحله دوم هستیم، علاقه هستیم، مرحله دلبستگی هستیم، کلف، مرحله وجدی، مرحله شغف هستیم که دلمون اصلا آتش داره میگیره از معشوقی که اگر به اون نرسیدیم و دوست داریم به او برسیم و رضایت او را جلب کنیم. سعی کنیم از در هر مرحله هستیم برسونیم خودمون مرحله بالاتر، دقت کردید، و عشقمون به خدا رو برسونیم مرحله عبودیت واقعی که اگر اونجا رسیدیم اون وقت راستش میتونیم بگیم که العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. اینجاست که انسان به لقاء الله و به اصطلاح آخرین مرحله کمال انسانی میتونه نائل بشه و به وصال محبوب و معشوق حقیقی که پروردگار سبحان هست برسه. و همین مقدار اکتفا میکنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد.